أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. درباره آیه زور و اجتناب از قول زور در مقام جمع‌بندی بودیم، عرض کردیم که به نظر ما میشه آیه رو مطابق مطلب شیخ اما با یه تغییر کوچکی معنا کرد و این به معانی ارائه شده اقربه. به این بیان که بگیم قول زور به معنای مضمون باطله، لذا اجتنبو قول زور به معنای اینه که از مضمون باطل اجتناب کنید. اما چرا ائمه قنا رو قول زور دونستند؟ از باب اینه که به طور متعارف قنا در اون روزگار با مضمون باطل همراه بوده و برای اشاره به اون مضمون باطل به این قنا اشاره شده. قنای اون روزگار من حیث المضمون چون باطل بوده بهش گفته شده قول زور. در مقام انطباق بر مصداق، این امر عرفی است که ما بیاییم از عنوان دیگری از عناوین مصداق استفاده کنیم. مثلا فرض کنید اگر من به شما گفتم اکرم العلماء، خب مردم عادی نمیدونن علما چیه. اومد به شما گفت آقا علما کیه؟ من گفتم این عمامه به سرها. نگاه کنید در شمال خراسان هم کسانی هستن که عمامه به سر می‌بندن، اساساً ممکنه لا یقرا ولا یکتب. نمیخوام به اونها بگم، متعارف روزگار ما، زمان ما، مکان ما، محدوده زندگی ما، عمامه به سر با عالم معانست داره، ملازمت داره. این کی پررنگ تر میشه؟ وقتی که من در مقام نوعی تخطئه شما باشم. مثلا فرض کنید اگر اومده روایتی وقع رو کبارکو، بعد من ببینم شما داری با یک آدمی که ریش سفید داره بد صحبت میکنی، میگم مگه نخوندی ریش سفید رو باید احترام کرد؟ گفت وقع رو کبارکو. ریش سفید ملازمه با سن بالا داره، ولی یه عده هستم که اینا از سن 20 سالگی ریشون سفید میشه. نمیخوایم بگیم عنوان ریش سفید موضوعه، چون ملازمه داریم در مقام تطابق مصداقی. من وقتی میخوام به مصداق اون اصلی اون عنوان اشاره کنم، عنوانی غیر عنوان اصلی رو به کار میبرم، عنوان ملازم رو به کار میبرم. تفاوت این بیان ما با بیان مرحوم شیخ اینه که شیخ میگفت مجموع روایات و آیات به ما میگه اگر قولی باطل بود مضمونن و کیفیتن حرامه، اما میگیم نه، اصلا روایات هم ناظر به بحث کیفیت نیست، اونها هم ناظر به همون بحث قوله، به همون بحث مضمونه. به خصوص زمینه کنیم به روایات بعدی، دسته بعدی که خواهیم دید، که بحث شهادت زوره که بعضا تعبیر مجلس هم توش به کار رفته. ببینید باز مثال دیگه بزنم، اگر شارع اومد به شما گفت آقا مجالس هیئت برید، مجالس تعظیم شعائر برید، شما تعظیم شعائر کنید، فردا صبح یه گروهی دارن پیاده میرن به سمت حرم، من بهت میگم برو پیاده روی، مگه شارع نگفت تعظیم شعائر؟ نمیخوام بگم پیاده روی معنای تعظیمه، نمیخوام بگم تعظیم فقط پیاده رویه، نمیخوام بگم هر پیاده روی تعظیمه، دارم به عنوان یه مصداق برای او بیان میکنم، اما مصداق کی؟ متعارف، نه مصداق دائمی. لذا بیان اینجا در روایت در آیه و به زمینه روایات اینه که چون متعارف اون روزگار غنا متعارفاً با قول باطل بوده، و یه نکته رو هم همینجا در نظر داشته باشید، جلوتر که میریم این روایات لهو حدیث و قول زور و اینها که هم افق هم با هم هستند، یک چیز رو در صدر اسلام نشون میده، و اون این که قرآن که آمده یک تحول عمیق ایجاد کرده. یعنی شنیدید این یه مضمون نو بوده، یه ساختار نو بوده، حتی اینی که وزن نداشته برای عرب اون روز جالب بوده، اگه وزن داشت مشابه داشت، بلا نسبت مثل شعر نو که مقابل شعر کهنه آمده بود، یه چیز نو بود، یه چیز متفاوت بود. قرآن هم از نظر فصاحت، هم از نظر بلاغت، هم از نظر ساختار، هم از نظر مضمون نو بود. از نظر تاریخی خب مشرکین کم آوردن مقابلش، بلافاصله رفته بودن یه چیزایی رو در مقابلش علم کردن، گفتن خب ما چرا این کار نکنیم، شروع کرده بودن به یک سری کتابهایی رو ترجمه کردن، داره بعضی ها حتی رستم و اسفندیار این عبارت داره تو بعضی از تفاسیر ما، که رفتن قصه های رستم و اسفندیار ایرانی ها رو آوردن تو مکه میخوندن، قصه هایی میخوندن، بعد از چیزهایی که بسیار تأثیر گذار میکنه حرف رو، کمی که شما تو نقالی ها دیدید، حتی تو هیئت خودمون تو مجالس عزاداری هم وقتی صدای خوش و آهنگین میاد جمعیت اقبالش بیشتر میشه، یعنی شما همجوری حرف بزنی مردم چرت هم شروع بکنی ریتم با ریتم صحبت کردن، جمعیت جمع میشه. اینها رفته بودن سراغ این که اینها رو بردارن بیارن که جایگزین قرآن کنن، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله و یتخذها هزوا، کسایی هستن میرن لهو حدیث میخرن، گفتن رفت یک نفری از مکه رفت یک کتاب افسانه های فارسی ها رو خرید آورد که بیاد جایگزین کنه، اون وقت اونم زیرش گفتن با غنا میخونده، مغنیاتی رو جمع کرده بوده، یعنی ضمناً برای مقابله با قرآن هم دکون دستگاه مضمونی درست کرده، حرف نوعی، حرف عربا تموم شده بوده دیگه، چقدر این راجبه شطور حرف بزنن، میخواست یک قصه جدیدی بگه. از اون طرف بس مضمون قرآن رو یه چیزی بذارن مقابلش، دوم این که بیان با داری دنبک بخونن که این یه مقدار جذابیت رو بالا ببر. پس میشه قول زور رو در تفسیر غنا، ولی اگر قول زور ائمه نگفته بودن قول زور غناست، قول زور من مضمون باطله، اما وقتی میگن غنا در حقیقت دارن میگن بدونیدان این غنام از حیث مضمون باطله، مصداق اوست. ما مجموع توجهاتی که داریم به غنا در روایات ما این نکته توش بسیار مهمه، یعنی همش این که مراقب باشید غنا جایگزین قرآن نشه، اینم باطل بودن مضمونش هم خیلی وقتا از این بوده که ائمه میگفتن داره یه یادتون باشه روایت هم از پیامبر اوائل خوندیم که پیامبر میگفت زنا میشستن دور هم شعر جاهلی میخوندن، پیغمبر گفت من دوست ندارم قرآن بخونید. یعنی جایگزین نکنید چیزی رو با قرآن، چون مقام این بوده، قرآن همه هویت جامعه دینی بوده، هنوز فرهنگ دینی شکل نگرفته بوده، هنوز معارف شکل نگرفته بوده، هنوز کتابای دیگه نوشته نشده بوده، هنوز متون فقهی دینی نیامده بوده. قرآن محور اصلیه. باز ببینید اینکه کفانا کتاب الله که تو کتاب الله که تو بعد از پیامبر گفته میشه، تو دلش یه اتکای به یه سنت نبوی داره، یعنی معلومه توجه به قرآن چقدر مهمه، دائم توجه به قرآن داده میشده، از این به عنوان راهزن استفاده شده، گفته نه کتاب خدا بسه. یعنی فضای عمومی اون مقطع تا سالها، تا مدتها، حتی تا دوره ائمه اینه که مراقب باشید چیزی نباید اداد قرآن قرار بگیره، استبدال قرآن به چیز دیگری صورت نگیره. حالا با توجه به این نکته میشه گفت اجتناب قول زور به همون مضمون باطل خودش، اما میمونه احسن گفتن. احسن گفتن چون هم که گفتیم فعله، یعنی فعل باطله، نه مضمون نه کیفیت. ممکنه اینو تو عبارت ننوشتم، ممکنه یکی بگه نه اینجا مضمون باطله، بطلان مضمون به اینه که خب کسی که یکی میگه آقا احسن، در حقیقت درسته این جملش فی حد نفس بطلانی درش نیست، ولی در حقیقت داره با یک کلام در موضع باطل چیز باطل رو تایید میکنه، لذا میشه گفت کلام باطل رو. اگه اینو نگفتیم، اینو تو برقه ننوشتم، اگه نگفتیم همون حرف خودمون رو مصر بودیم که احسن گفتن به ما هو و فعل باطله، نه به ما هو و مضمون و نه به ما هو و کیفیت، اون وقت اینو باید بگیم حکومتاً امام وارد کردن، اشکالی هم نداره. حضرت میگن این هم از باب حکومت، از باب تعبد مصداق قول زوره، اما خب چون طبیعتاً خلاف قاعده است، به اندازه خودش باید به خودش بسنده کرد. روایت صحیح هست، اخذ به روایت میکنیم، اما برای اینکه تسری بدیم به بقیه موارد طبیعتاً باید دلیل دیگه‌ای پیدا بکنیم، اگه یافتیم که عمل میکنیم و الا فر. لذا با توجه به اونچه گفتیم میشه گفت که آیه شریفه به زمینه روایات وارده تنها غنای مشتمل بر قول باطل رو که غنای متعارف اون روزگار بوده این رو تحریم میکنه، و برای این که واقعا بتونیم این رو تسری به همه انواع غنا، حتی اونی که قول باطل ندارد، به اونا تسری بدیم، نه نمیشه. البته باز این هم اضافه کنید زیلش ننوشتم، اگر واقعا جایی غنا به ما هو و فعل باطل بود، یعنی مثل تشویق باطل، مثلا فرض کنید اگر روزی روزگاری یه جلسه روزه گرفتن، یه عده رفتن در مقابل روزه اون طرف خیابون تو مثلا دهه محرم برای وهن این جلسه، برای اینکه کسی اینجا نیاد، برای اینکه مسجد رو خلوت کنن، رفتن اون برتر کنسرت کردن، این هم ممکنه بگیم مصداق قول باطل هست، به توسعه و الغای خصوصیتی که از روایت حماد بن عثمان میشه داشت. پس این مسئله تو نکتش وجود داره که اگر واقعا جای غنا به عنوان جلوگیری از یک کار خوبی انجام شد، حالا تشویق باطل بود یا حتی مانع خیر، البته اینم بگم اینم ربطی فقط به غنا نداره، هر چیزی، یعنی اگر روزی مسجد بود یه عده آمدن برای اینکه مسجد رو تخفیف کنند، رفتن اونورتر حسینی هم زدن، اونم درست بود، نباید به خاطر تخفیف مسجد باشه، اگر رفتن اون طرفتر بازار درست کردن که مسجد رو تخفیف کنن، اونم درست است. این موضوعیتی در غنا درش وجود نداره. باید موضوع تخفیف مسجد رو به عنوان مصادیق قول زور اگر بتوانیم از احسنت گفتن القاء خصوصیت کنیم، بگیم کل فعل که مانع میشه که باطل زیر روایت قرار میگیره، اون وقت ممکنه این رو هم بتونیم برش استفاده اجتناب قول زور بکنیم. این تمام. نکته آخر در ذیل آیه شریفه اینه که خب این آیه آیا اشاره به ایجاد غنا میکنه یا سماع و استماع غنا؟ اجتنب و قول زور یعنی مراقب باشید قول زور نگید یا نشنوید یا هر دو. اجتناب و قول زور کنید یعنی هر دو رو هم شنیدن رو ترک کنید هم گفتن رو، یا به معنای گفتن یا به معنای شنیدن. اگر گفتیم هر دو که خب خوبه، کسی گفت آقا اجتناب از قول زوره، قولم یعنی مضمون باطل، هم به معنای گفتن هم به معنای شنیدن، یعنی از این شی اجتناب کنید. اما گفتیم نه، ظهورش در شنیدن نیست، در گفتنه. الان اگه من به شما بگم آه از حرف بی خود دوری کن، ظهور اولیه شنی نزن، یعنی حرف بی خود نزن. اگه اینو گفتیم نمیشه از این در آورد سماعش هم باطله، از گفتن مزخرف ممکنه یکی بگیم آقا مزخرف نگو، ولی حرمت استماع ازش در نمیاد. مثل مثلا فرض کنید عروسک سازی، حالا ما داریم گفتن آقا بت نسازید، اما باید گفتن حالا ممکنه کسی بگه بت ساختن حرامه ولی بیع و شرایش اشکال نداره، یه معروفه دیگه، نقل کفر که کفر نیست. یه کسی غنای باطلی داره، حرف بی خودی میگه، اما شنیدن او اشکال نداشته باشه، ملازمه ای نیست، نمیگیم دلیل بر جوازش ها، ازش ملازمه در نمیاری. اما گفتیم نه، مراد از اجتناب قول زور یعنی اجتناب از سماع. چرا؟ برای اینکه غنا در بعضی از کتاب‌های ما، کتاب‌های لغت مثل صحاح، گفتن غنا از سماع میاد، لذا جاریه مسمعه یعنی جاریه مقنیه، مسمعه یعنی غنا، غنا پس یعنی سماع. پس اجتنبو قول الزور هم که گفته بودم اجتنبو عن الغنا، از اجتناب از غنا یعنی اجتماع از سماع. این با فضای اون مقطع هم سازگارتره، عمومیتره. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه در غنا درسته 5 نفر میزنن 5000 تا گوش میکنن، خطاب عمومی معمولا با عامه مردمه، چون داره به همه مردم میگه، معمولا اون کاری که مطابق و برای عامه مردمه در لسان میاد. اگه اینو گفتیم میشه ملازمه رو گفت، گفت چیزی که گوش دادنش حرامه به طریق اولا ایجادش حرام، ملازمه از این بر برقرار. چرا؟ به خاطر این گوش دادن چرا باطله؟ به خاطر اینکه گوش دادن گوش دادن به حرف بی خود، حرف غلطه، ایجادش به طریق اولا حرامه. از ادازالت این که بالاخره کسی که خودش تولید میکنه گوش میکنه، مگه اینکه دیگه حالا تولید کننده غنا کر باشه، که البته هست. یکی از بزرگان موسیقی دنیا بتهوون آخر عمری کر شده بوده، 4-5 تا از این سمفونیای بزرگش رو تو دوره کر بودنش تنظیم کرده، که خب تو ذهنش صدا بوده. ولی به طور عادی کسی که تولید میکنه سماعش هم هست دیگه، پس اگه میگیم حرام است سماعش، خودش به صوت خودش رو میشنوه، پس تولیدش هم بر خودش حرام. اما واقعیت اینه که غنا به معنای سماع نیست. حالا سها هم گفته، ولی بقیه اینجوری نیست. غنا یعنی سخن گفتن، صوتون درسته دائم گفتن غنا صوت لحویست، ولی به معنی ایجاد صوته. اون هم دقت کنین جاریه مسمعه، تعجب هم از شیخ انصاری مطلب رو مورد اشاره قرار دادند. جاریه مسمعه، مسمعه نه سما، مسمعه از اسماع میاد، یعنی به گوش رساندن، یعنی ایجاد کردن که به گوش فرد دیگری برسه، یعنی ایجاد صوتی که به سماع دیگران برسه اسماعه. لذا اون جاری مسمعم اتفاقا معیده بر اینه که اون به معنای ایجاد کننده است. پس اگر ما گفتیم اجتنبو قول الزور، یعنی اجتناب بکنید از هر نوع اجتنابی، سواء اون کان از باب تولید یا از باب مصرف، هر دو رو شامل میشه، یعنی هم قول زور نگید هم نشتم. گفت مطرب مهتاب رو، آنچه شنیدی بگو، ما همگان محرمیم، آنچه که دیدی بگو. حالا اینم حرد نبشتوید نبید. اگر گفتیم که نه، به معنای شنیدن، اون وقت میتونیم بگیم وقتی گفتن شنیدن قول زور حرامه، به طریق اولا گفتنش حرامه. اما گفتیم نه، به معنای گفتنه که این ظهورش بیشتره، از این حرمت استماع در نمیاد. حرمت ایجاد ملازمه با حرمت مصرف نداره. اینو داشته باشیم، باز در رابطه با آیه صحبت. یعنی به طور کلی میگیم وجتن و قول از زور، یعنی از چیش؟ از گفتنش یا از شنیدنش یا از هر دو؟ یعنی دو سه تا احتماله، از هر دو اجتناب کنیم، که ظاهرا اون هر دو رم ننوشتم، بنویسید اضافه کنید تو برگ، احتمال هر دوش هم وجود داره، یا هر دو یا یکیه، کدوم یکیه؟ این سه فرض رو توجه بهش داشته باشیم. به نظر میرسه اگر بخواهیم به ظهور تمسک کنیم، به معنای اینه که حرمت اجتناب از تولید بیشتر ظهور آید.
روایت خاص بود که اون کسی که رفته بود برای دشمی، اون همسایش داشت میخون تقنی میکرد، این یه مقداری وایساد و امام نهیش کرد، با همین دلیل میشه برای که این مورد دوم هم شامل بشه.
در اون مورد که رفته بود هی حضرت گفته بود اجتناب کنید اجتناب کنید، بله، ولی ممکنه به این لسان باشه که یعنی او باید، اون کسی که در اونجا بوده اجتناب بکنه، یعنی تولید کننده اون مغنیه باید تو
اجتنابش به اون شخص بوده که وایساده بود، اجتنابنده بود، اون مستمع.
نه، خطاب به این نداره، این میگه بعد که من اومدم بیرون به اون کارگر حضرت گفتم به خدا مرادش من بود. نمیخواد بگی یعنی به من داشت میگفت که این مورد رو نگید، یعنی میتونه به این لسان بشه که مورد من رو داره میگه، یعنی اشاره میکنه به این که یه غنایی اونجا واقع شده، یه غنایی در اون مورد بوده. بله، به هر حال این موردش هم هست.
آنه میگه فرموده چون مجالس اون موقع برگزار میشده و هر کسی نیو یا حال ابزار دستش نبوده که انجام بده، لازمه این بوده که باید برفتن دوش میکردن، همه نمیزدن، پس بایستن بخار از اون ظهورش تحبیم بر بیشتره.
گفتم عرض کردم عمومیت داستانش این وره، ولی وقتی که میارن معمولا به حیث فاعلی داستان امر بیشتر تعلق میگیره. اما دلیل دوم بر حرمت غنا، آیه شریفه شهود زوره. این مطلب رو از بالا آوردیم به خاطر اینکه صفات بندگان خدای بندگان خوب خدا رو داره میگه در سلسله صفات. علت اینکه هفت هشت آیه آوردم هم ثوابی ببرید آیه به گوشمون خورده باشه، ولی اصلش اینه که بدونیم از اون عباد الرحمن شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، کسایی که وقتی دارن حرکت میکنن نرم برمیدارن گام، یعنی با تکبر میگیرن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، در مقابل اونها محاجه نمیکنن، به ملایمت پاسخ میدن. و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، شب زنده دارن. و الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، با خدا وقتی صحبت میکنن میگن خدایا عذاب جهنم رو از ما بازگردان، به عبارت دیگه از جهنم میترسن. انها ساعت مستقرن و مقاما، بد جایگاهیست. و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما، نه بالخرجی میکنن وقتی که انفاق میکنن، نه قطره قطره و کم میدند و بین اینها یک جایگاهی قرار میدن، یعنی نه اسراف میکنن از این طرف، نه تبذیر میکنن، نه کم میدن. و الذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون و من یفعل ذلك یلقى عذابا، هر که این رو انجام بده سزاش رو میگیره. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلط فیه مهانا، اگر هم کسی این کارا رو انجام بده روز قیامت عذابش دو جندان میشه و پیوسته در خاری باقی میمونه. الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما، کسی که توبه بکنه از اگر هم این کارا رو انجام داده خداوند نه تنها توبه شو میپذیره، بلکه تبدل سیئات و حسنات میکنه، که محض بسیار مهم نیست. این حبت از اون طرفشه، یعنی خوبیای شما رو حبت میشه به بدی تبدیل میشه و از این برم بعضا بدی ها تبدیل به خوبی میشه، که این اصلا یعنی چجوری میشه؟ حالا این طرفش باز لطفه، اون طرف که حبت اعمال یعنی عمل خوب شما تبدیل به عمل بد میشه، این با عدالت چگونه سازگاره؟ جای خودش. و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا، به خدا برمیگرده. بعد یکی دیگه از این عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، یکی از صفاتشون همینه، والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. اهل سنت در این باره این مطلبی دارن. اینجا یادمون رفته بود همینجا اشاره بکنیم، در کلمات فخر رازی ذیل آیه اجتناب قول زور وقتی داشتیم میخوندیم هیچ اشارهی به این نشده بود که غنا هم یکی از معانیست، ولی بعدا دوستان زحمت کشته بودن، ولی اون که الان خودشون نیستن، که دیده بودن از منابع اهل سنت بعضا استناد به این آیه شده و برای بحث غنا ابن قدامه و بعضی دیگر آمده بودن استناد کرده بودن، لذا در مفسرین اهل سنت نگفته بودن که معنای غنا، معنای قول زور غناست، ولی فقهاشون به این استناد کرده بودند، که خب اونم اونجا اگر بحثش بود باید اضافه به اون قول بکنیم و به حرف اهل سنت اضافه کنیم. آدرسش هم داده بودن، من چون ازش عبور کردیم دیگه واردش نشد.
اون بحث فقهیه، کار نداریم. ما روایات سنی و روایات شیعه رو کار داشتیم.
بله دیگه، میگم مفسرینشون که اشاره به شأن نزول میکنن معمولا نکرده بودن، چون اینا مفسرینشون معمولا فقیه هم هستن. این فخرازی فقیه بزرگیه تو اهل سنت، اما خب بقیهشون انجام داده. اما در رابطه با این مسئله فخر رازی، 5 احتمال رو در رابطه با شهادت زور بیان میکنه. اولا بدونید شهود به معنای حضور زیاد به کار میره. اساسا شهده در لسان قرآن به معنای حضره زیاده، و من شهد منکم الشهر فلیصمه، در رابطه با آیه روزه من شهد منکم الشهر فلیصمه، یعنی اگر کسی از شما حاضر بود در ماه رمضان، ماه رمضان حاضر بود، غایب نبود، مسافر نبود، من شهد، یعنی حضر منکم الشهر. اینجا یشهدون الزور، ممکنه ما یشهد رو به معنای یحضر بگیریم، لا یشهدون الزور یعنی حاضر نشید به شهادت دروغ. اون وقت اینجا یک مضافی بوده که حذف شده، شهادت در دادگاه، زور هم یعنی دروغ معنای اول. پس مؤمنین کسایی هستند که شهادت دروغ نمیدن، حاضر نمیشون. حاضر نه به معنای این که ما تو فارسی میگیم آقا حاضر نشو این کارو بکنن، یعنی قبول نکن، نه، یعنی حضور پیدا نمی کنند در دادگاه یا در محکمه یا هر جا، حاضر نمیشون، حضور پیدا نمی کنند که شهادت دروغ بدن. اینجا حذف مضاف شده، یعنی لا یشهدون شهادت الزور. احتمال دوم این که بگیم آیه به معنای اینه که مؤمنین در مجالسی که در اون مجالس دروغ گفته میشه حاضر نمیشن. این یه بحث بسیار مهمی ها، ما در غیبت هم داریم، اگه جلسه جلسه گناهه باید ازش خارج بشید. نفس حضور در جلسه غیبت، در جلسه دروغ، این خودش حرام. حالا چه بگیم سماع باعث میشه، چه رونقش میشه. الان یه منبری رفته منبر، داره دروغ میگه، داره ترویج باطل میکنه، حالا هر علت، خود نشستن شما توی اون جلسه ترویج اوست، خود نشستن حرامه. لذا این که مؤمنین حاضر نمیشوند در مجلس دروغ، پس اینم احتمال دروغ. و میگه این در آیه دیگه هم داره که فعرز عنهم حتی یخوزو فی حدیث غیره، این خیلی هم مهمه. میگه آیه دومی داریم که به همین مضمون میگه اگه جایی رسیدید دیدید دارن در آیات ما طعنه میزنند، بیا بیرون، چون وقتی تو بیای بیرون یه حرف دیگه میزنن. این یه نکته درستی هم هست، چون خیلی وقتا مردم ما رو میبینن شروع میکنن در رابطه با ما حرف زدن، این نه که ما در رابطه با دین حرف میزنن، در رابطه مثلا فرض کنید با روحانیت، میگه تو بیای بیرون به در خودتون دچار میشن، ولشون کن بذار حرف خودشون بزن. فعرض انهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، برو بیرون ازشون جدا شو حرف دیگه بزنن، نمیخواد واسه اونجا کل من کل کنی، که خطاب پیامبره. پس احتمال دوم این که آقا در جلسه‌ای که دروغه حاضر نشی. احتمال سوم این که مسلمان اساساً در جلسه فسق نباید بره، حالا هر جلسه میخواد باشه باشه، چه دروغ چه غیره دروغ. نفس حضور دلالت بر رضایت داره، وقتی ما میریم به جایی یعنی راضی هستیم، و راضی به فعل قومه کداخل فیه، مثل کسی که همون انجام بزنید، چون تحسین ترغیب اشکال. احتمال دوم و سوم ظاهرا فرقش فقط اینه که دومی فقط دروغ، سومی ذره عام. احتمال چهارم ابن عباس گفته که خب یکی از مفسرین بزرگ به خاطر اینکه میگنم اخذ از امیرالمؤمنین کرده، یه مقداری به حرفاش بیشتر میشه توجه کرد. او میگفته مراد یعنی مؤمنین در مجالسی که به پیامبر و خدا دروغ میبندند شرکت نمیکنند. احتمال دوم هر دروغی بود، اما این احتمال هر دروغی نیست، دروغ به خدا پیغمبر. یعنی یک کسی رفته جایی داره میگه خدا اینگونه گفته، پیغمبر اینگونه گفته، میگه اینجا نمیرن، شرکت نمی کنن. احتمال پنجم هم محمد حنفیه داره که گفته آقا زور در اینجا نیقنا. پس این در لسان خود اهل سنت هم زور یعنی غنا مورد اشاره قرار گرفت. خود فخر رازی در پایانش میگه همه این وجوه محتمله، ولی استعمال غنا در استعمال زور در دروغ شایع‌تر از بقیه است، بیشتر شد. این پنج احتمال در کلمات مفسرین اهل سنت، اما در کلمات مفسرین شیعه که مرحوم طباطبایی و مرحوم شیخ در تبیان و بعدم از مرحوم اردبیلی یه چیزی رو بخونیم تا بعد اون وقت وارد روایاتش بشیم فرق میشه.